بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در زمان قیمیات بود. اگر ما گوسفندی در تحت ید ما تلف بشه یا خود ما تلف کنیم، آیا قیمت یوم الزمان و یوم القصب رو باید بدیم، یا قیمت یوم التلف رو باید بدیم، یا قیمت یوم الادا رو باید بدیم؟ از وجه اول و دوم فارغ شدیم. در وجه سوم قیمت یوم الادا بود. مرحوم ماتن و مرحوم آقای خویی قائل به این، مرحوم ماتن قائل به این قول بود و مرحوم آقای خویی فرمودند که این قول علل قاعده هستش، اگرچه ایشان به خاطر صحیح ابی ولاد از این قول دست برداشتند. در بیان سید آمده بود که شخص گوسفند به ذمه قاصب میره و مکلف است به اداء همون گوسفند تا میرسیم به یوم الادا. چون اون گوسفند رو نمیتواند بده، مکلف میشه به اداء قیمت همون روز. مرحوم آقای خویی گفتن که گوسفند میره به ذمه و مکلف میشه به اداء قیمت این گوسفند. خب قیمت این گوسفند، هر روز که این گوسفند داره میخواد قیمتشه بده، میرن اون گوسفند محافظ ذمه رو قیمت میکنن، قیمت همون روز رو میده به جناب مالک. ما گفتیم که با قول مرحوم سید و مرحوم آقای خویی یه اختلاف داریم در حکم وضعی. با اون اینه که شخص گوسفند به ذمه نمیاد، بلکه مصر به ذمه میاد. اون دعا گفتیم چه بگیم شخص به ذمه میاد چه مصر به ذمه میاد، در نتیجه بحث اثری نداره. اما میریم سراغ تکلیف. سید فرمود که مکلف است به اداء خود گوسفند. مرحوم آقای خویی گفتن مکلف است به قیمت اون گوسفند. بفرمایید.
دو ماه پیش تلف شده
این دوستان.
بله. قصد اون تر بوده. دو ماه پیش تلف شده.
درست.
خب چه
این که مثل آخر فرض اینه که گوسفند مثل نداره.
آره.
اما قیمتشو بدیم، معناش اینه که امروز که میخوام برم این گوسفند رو ادا کنم، قیمت میکنم که این گوسفندی که در ذمه منه و ملک مالکه قیمتش چقدره؟
همین میخوام سوال من اینجاست. گوسفند مثلا تومور نیست، تومور نیست که بیمار کیلوی چنده. گوسفند مثلا زنده بوده. بر ظاهر هر گوسفندی یه قیمتی داره. اون ظاهر هر باید دیده بشه که قیمت بوده بشه.
ببینید ما قیمتش تخمینیه، دقیق نیست. مثلا گوسفند زنده رو میکشن، میگیم در حدود مثلا اگر اون گوسفند با مالک به توافق رسیدیم، میگیم در حدود 40 کیلو بوده. مثلا این گوسفند مال مثلا فرض کنین لرستان بوده، اونجا که گوسفندش مثلا خیلی عالیه، چون منطقه به منطقه قیمت گوسفند مثلا گوسفند عوض میشه قیمتش. این مثلا در همین قوم امکان داره گوسفند لرستان قیمتش گرانتر باشه مثلا از گوسفند خراسان. میگیم یه گوسفند 40 کیلویی لرستانی از نجاد لرستان چقدر در قوم؟ مثلا میگن کیلویی 1000 تومان میشه 40000 تومان، کیلویی 1 دینار میشه 40 دینار. حدودیه دیگه، حدودیه، تخمین میزنیم. اگر توافق کردیم که هیچی، اگر توافق نکردیم کسی را حکم قرار میدیم. عنایت بشه. مرحوم سید میگفت مکلف است، تکلیف است به اداء خود گوسفند. آقای خویی فرمودن به قیمت گوسفند. عرض ما باز متفاوت بود. اینه که اثر داره. اول از کلام سید نقد رو شروع کنیم که بحث امروزه، بعد به نقد کلام آقای خویی بپردازیم، بعد ببینیم مختار ما چیست.
همین دنباله میخوام افراغ زمره بگم.
خدمت شما عرض کنم که فرمایش سید، فرمایش قطع نظر از این که غیر عرفی هست و قطع نظر از اشکال آقای خویی، که آقای خویی میگه معنا داره که من مکلف به اداء گوسفند باشم، شیئی که قدرت ندارم، من قدرت تحویل اون گوسفنده ندارم. قطع نظر از این اشکال غیر عرفی بودن، سید یک جا تکلیف رو عوض میکنه، میگه یوم الادا که میرسه تا یوم الادا مکلفه به چیه؟ به اداء گوسفند. روز این که میشه مکلف میشه به چی؟ به قیمت اون گوسفند. چه نکته ای داره که در یوم الادا تکلیف عوض میشه؟ خبی از همون اول مثل آقای خوبی بگن مکلفه به قیمت این گوسفند، که انهو تو ذهن سید این بوده که انهو اگر بگه مکلفه به قیمت گوسفند، قیمت یوم التلف رو باید بده. نه، لازمش قیمت یوم التلف نیست، چون قیمت به ذمه نمیاد، مهم اینه که گوسفنده به ذمه میاد. آقای خویی میگه این گوسفنده رو، قیمت این گوسفنده تو ذمه رو باید بری بدی. خب معلومه یوم التلف قیمتش 2 دینار بود، یوم الادا قیمتش 3 دینار بود. قیمت این گوسفند امروز که میخواد بره بده 3 دیناره، با 3 دینار بده. ذمه تغییر نمی کنه. عهده نه ذمه تغییر میکنه نه عهده. عهده و آه چیه؟ عهده و آه به استلام امواله. اون گوسفنده در ذمه قاصبه. بر عهدش چی آمده؟ اداء قیمت این گوسفند. خب قیمت این گوسفند در بحث به مرور زمان تغییر میکنه. اون روز اگر میخواست قیمت اون گوسفند رو بده باید 2 دینار میداد، امروز اگر بخواد قیمت گوسفند رو بده باید 3 دینار بده. گویا تو ذهن مرحوم سید این بوده که اگر بگه مکلفه به اداء قیمت، قیمت یوم التلف رو بده. نه، اگر بگه مکلفه به اداء قیمت باید قیمت یوم الاداء رو بده، چون قیمت به ذمه نمیاد، گوسفند به ذمه میاد، اما متعلق تکلیف چیه؟ اداء قیمت اون گوسفند معاف ذمه، نه قیمت معاف ذمه. قیمت به ذمه نمیاد، گوسفند به ذمه میاد، اما متعلق تکلیف و وجوب چیه؟ اداء قیمت آن گوسفند در ذمه. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش میشه قیمت یوم الادا. اول نمیزنی داره در مورد تکلیف فقط، نه فقط تکلیف. سید که انهو از این فهمیده میشه این یک اشتباهی تو ذهن سید بوده که اگر یوم التلف مکلف به اداء قیمت باشه، قیمت میشه قیمت یوم التلف. نه، شما یه عهده بیارید یه ذمه بیارید، توی ذمه چیه؟ گوسفند. تو عهده چیه؟ اداء قیمت اون گوسفند در ذمه. وقتی اینطور بشه دیگه هیچ مشکلی پیدا نمیشه. یوم التلف که شد باید چی بده؟ باید قیمت یوم الادا رو بده. این خدمت شما عرض کنم که فرمایش سید هم وجهی نداره. اما بریم سراغ فرمایش خود آقای خویی. فرمایش آقای خویی خب از فرمایش سید خیلی پخته تر و منقح تره. آقای خویی می فرماید که این شخص باید قیمت یوم الادا رو بده، اما اون روزی که این گوسفند تلف میشه خود اون گوسفند میره در ذمه یکی، در ذمه قاصب، و مکلف به چی میشه؟ چی به عهدش میاد؟ اداء قیمت اون گوسفند در ذمه. خب این گوسفند در ذمه درسته چاق نمیشه، لاغر نمیشه، پیر نمیشه، نمیمیره، اینا همه درسته، اما قیمتش کم و زیاد میشه. تنها صفتی که درش تغییر میکنه قیمتشه، و الا نه پیر میشه، نه جوون میشه، نه چاق میشه، نه بزرگ میشه، نه کوچیک میشه. این گوسفند ماف ذمه خصوصیتش اینه، رضا از گوسفند خارجی این حسن داره که دیگه نه میمیره نه مریض میشه نه علوفه میخواد، هیچی نمیخواد، اما قیمتش تغییر میکنه. خب روزی که میخواد قیمت بده میونه قیمت روز چقدره میده. بله، یعنی بین ذمه و عهده رو اشتباه کرده، فکر کرده اگر اداء قیمت مکلف باشه این قیمت میره تو ذمه، با اینکه اداء قیمت میره تو عهده. آره آقای خوبی، این فرمایش آقای خوبی خوب فرمایش خوبیه. یه نقضی اگر برای ایشان وارد باشه که خواهیم گفت، این کلام رو با تجدید نظر کرد. و اون نقض اینه که خب حالا اگر روز یوم الادا شد، اون مالک قیمت گوسفند چقدر بود؟ 3 دینار شده بود در یوم الادا. اگر مالک به این قاصب گفت که من پول نمیخوام، یه گوسفند بده به من به قیمت مثلا 3 دینار، تو به من یک گوسفند بده به همون قیمت، لازم نیست که اون گوسفند رنگش و شمائلش و شکلش و اینا مثل همون گوسفند من باشه، تو یک گوسفند 3 دیناری به من بده. سوال میشه که عرفن و عقلا هم اون ملزم هست یا ملزم نیست؟ ملزم هست که گوسفند بده یا بگه نه من گوسفند به تو نمیدم، من قیمتش به تو میدم. برای توی یه مثالی بزنم، اگر مالک گوسفند بگه به جای قیمت گوسفند که 3 دیناره 3 کیلو به من برنج بده، 30 کیلو برنج بده، 30 کیلو برنج هم قیمتش چقدره؟ 3 دیناره. بگه نه من گوسفند نمیخوام، به من 30 کیلو برنج بده که 30 کیلو برنج قیمت سوقیش دقیقا میشه 3 دینار. میتونه چی این مطالبه کنه؟ خب معلومه که نمیتونه. ها؟
بعضو گذشته میشه میاد.
نمیتونه مطالبه کنه.
رضایت این کسی که ضرر کرده باشه باید بده، ولی چون این نبود لغنه نه.
نه خب به نظر شما در ارتکاز شما ملزمه برش برنج بده؟ نه. میگه آقا من اصلا گوسفند نمیخوام، 30 کیلو به من برنج بده، 30 کیلو برنج میشه 3 دینار، قیمت گوسفند منم چقدره؟ 3 دینار. ملزمه؟ نه ملزم نیست. اما اگر گفت نه من پول نمیخوام، گوسفند میخوام، یک گوسفندی به من بده 3 دینار یا کمتر، آیا اون ملزمه بهش گوسفند بده یا نه؟ ماها گفتیم در سیره و ارتکاز ما و در ذهن عرف اینه که ملزم بهش گوسفند بده. بله گوسفند بیش از 3 دیناری نمیتونه مطالبه کنه، دقت کردیم. اما گوسفندی بگه بده که تا سقف 3 دینار، حالا یا 3 دینار باشه یا کمتر از 3 دینار، میگه گوسفند رو هم بده، در اینجا ملزمه که چیه؟ بهش گوسفند بده. اگر اینه قبول کنیم معلوم شه فرمایش آقای خویی درست نیست. چرا درست نیست؟ چون او اگر مکلف است شرعن و عقلاءن به اداء قیمت، میگه من که نوکر تو نیستم، خود برو گوسفند بخر یا این 3 دینار بگیر و فی امان الله و فی امان الله. ما ها اعتقادمون اینه که این ارتکاز هست که میتونه بگه به من یک گوسفند بده. ها؟ نه اگه کلام های خوبی درست باشه، اگر دیگه اون اگر مکلف به اداء قیمت باشه نمیتونه بگه یک گوسفند به من بده. اما اگه گفتیم عرفن و عقلا این حق رو داره، بگه تو گوسفند من تلف کردی، خب یک گوسفند به من بده. اما گوسفندی که قیمتش مثلا 3 دینار باشه یا کمتر باشه، اینه میتونه مطالبه کنه یا نمیتونه مطالبه کنه؟ به نظر من میتونه مطالبه کنه. اگر گفتیم ارتکاز ما میگه میتونه مطالبه کنه، معناش چیه؟ معناش اینه که فرمایش آقای خویی درست نیست. چرا؟ چون آقای خویی میفرمود چی؟ میگفت مکلف است شرعن و عقلاءن به چی؟ به اداء قیمت. و وقتی مکلفه به قیمته، اون نمیتونه بگه به من گوسفند بده. عنایت کردی؟ اون نمیتونه بگه به من گوسفند بده. خب بنابر این اگر او درخواست گوسفند کرد این ملزمه که بهش گوسفند بده. این نشون میده پس مکلف به اداء قیمت نیست. اگر مکلف بود او حق نداشت مطالبه کنه. مثلا فرض کنید در همه قیمیات همینطوره. اگر مکلف بود او چه حق داره ایره ملزمش کنه؟ میگه با من تکلیفم شرعن و عقلاً چیه؟ که قیمت گوسفند که مساوی یعنی 3 دینار من مکلفم اینکه به تو 3 دینار بدم امروز. میگه نه من دینار نمیخوام گوسفند میخوام.
خب گفته مثلا این میاد میگه مثلا شما با قیمت رو به من بدید. ولی من رضایت دارم شما
خب معلومه اون اگه بگه به جای مثلا بخاری به من بده باش خلا داره او توافقیه. نه میتونه ملزمش کنه یا نه آره ملزمش کنه بگه من دینار نمیخوام من فقط گوسفند میخوام ولو گوسفند 3 دیناری یا کمتر از 3 دیناری تو باید من گوسفند بدی.
باز هم نقص نمیکنه
چرا دیگه اگه اون ملزمه و نمیتونه دینار بده معناش اینه که چیه؟ مکلف به اداء قیمت نیست. اگر مکلف به اداء قیمته میگه من کاری ندارم تو چی میخوای وظیفه من شرعن و عقلاً چیه.
اگر مکلف به اداء قیمت باشه دیگه
اون نمیتونه ملزمش کنه که گوسفند بده. اون دیگه نمیتونه حق نداره. مثل اینکه من عبای شما رو تلف کردم شما میگین من عبا نمیخوام یه جفت کفش به من بده قیمتش هم به اندازه عباس یا ارزون تر از عباس. من ملزمم که شما کفش بدم. من عبای شما رو تلف کردم میگید من آقا عبا نمیخوام عبا مثلیه مثلش تو بازار موجوده. میگه به من چیه یا قیمیه قیمتش مثلا عبا قیمتش 100,000 تومانه میگه من پول نمیخوام 100,000 تومان به من یه جفت کفش بده ولو به قیمت 50,000 تومان. نه با من وظیفه ندارم که برش کفش بده. من میگم این 100 تومان پول شما اما شما میتونید به من بگید من عبا میخوام برای به قیمت کمتر از 100,000 تومان یا عبایی میخوام به قیمت 100 تومان یا حدود 100 بردرستن هم میگیم دیگه. پس فرمایش مرحوم آقای خویی اگر این رو قبول کنه ارتکاز شما اگر قبول کنه نتیجهش اینه که چیه این فرمایش آقای خویی چیه تمام نیست. با نظر سید هم درستی میشه چون سید باز اون روز برش میگردون به اداء چی؟ قیمت. باز هم درست در نمیان چون سید اون روز میشد قیمتی مثل آقای خویی میشد. آقای خویی از اول میشد قیمتی ایشون اون روز آخر میشد قیمتی. نه چه شکلیه خدمت شما عرض کنم این ارتکاز من هست الان. اگر ارتکاز شما هم باشه یعنی در ارتکاز من هست که میتونه ملزمش کنه که یک گوسفند به من بده میتونه ملزمش کنه که یک عبا به من بده اینه میتونه ملزمش کنه. اگر این ارتکاز در ذهن شما باشه نتیجهش اینه که فرمایش آقای خویی درست نیست.
اگر الزام دست این باشه همون درمان از ما پیش میاد که اول ما بودیم چند روز پیش درسته بودی که این کسی که دوستانش طلب شده رضایت شما به دست
میاد. اونو گفتیم نه رضایت لازم نیست.
این دو میشه دیگه
نه این در واقع عقلاً داره چیه؟ داره مال خودش مطالبه میکنه. بحث رضایتی میگه تو گوسفند من تلف کردی یک گوسفند به من بده. مثلا گوسفند 3 دیناری به من بده.
قیمتم قبول نمیکنه.
پول نمیگیرم.
خب بس رضایتش شرط میشه.
اما نمیتونه بگه برنج بده. نمیتونه بگه روغن بده. نمیتونه بگه عبا بده. اما میگه برای گوسفند من خوردی تلف کردی یه دونه گوسفند باید به من بدی. آره.
این نمیتونه بگه من قیمت میدم
من بهت پول میدم
نه اضافه هم میدم
بلا اضافه هم میدم میگه من نم
پس همون چیز میشه رضایتش
نه اما گفتیم اگر رضا اونه که شما اونه که شما میگفتی نه اونه که شما فتوا میدادی میگفت که اگر به جا شیره بده باید به باید شیره بیاره بگه من فقط روغن میخواه چه خوست فرد کردیم یه راضی نمیشه الا اینکه بهش روغن بدیم. میگه من هیچی من اگه روغن دادی راضی میشم ازت ولی راضی نمیشم. پس همیشه رضایت ملاک نیست. به من عبا بده به من کتاب بده میگه در همون قیمت، میگه یک گوسفنده. اگر این رو من تو ارتکازم هست که این حق رو داره، وقتی که من تو ارتکازم هست که این حق رو داره، پس بنابر این فرمایش آقای خویی که مکلف به اداء قیمت درست نیست. که چی؟ نه تسلم نمی کنیم، داریم میگیم ارتکاز هست. نه ما نه ببینید، اینو در بحث جلسه قبل گفتم، فرق نمی کنه ما فی ذمه شخص باشه یا مثل، هیچ اثری در نتیجه عمل نداره. مضافم برای این که گفتیم آقای خویی در شرح مکاسبش اونجا وقتی خواسته شخص رو معنا کنه، گفته مراد من از شخص، شخص کلیست که در لسان فقها ازش تعبیر میشه به مثل. در شرح عروه گفته شخص اون گوسفند میره به ذمه، اما در شرح مکاسب گفته مراد من از شخص کلیست که در لسان فقها بهش میگن مثل. و چون شرح عروه بعد نوشته شده، احتمال قوی مراد ایشون در شرح عروه همون مثل بوده. بحث ما در عهده است، مکلف به چی هست؟ یعنی اون فعلی که به عهده ما آمده چیه؟ اداء قیمت، اداء چیز دیگه است. اگر این رو بپذیرید که خود من این ارتکاز رو دارم، لذا با فرمایش آقای خویی موافق نیستیم. ما سابقا تابع کلام آقای خویی بودیم، یعنی به عبارت دیگه در ابتدا طرفدار کلام آقای خویی در عروه بودیم، گفتیم شخص به ذمه میاد. بعد شدیم نه مثلی، گفتیم مثل به ذمه میاد، یعنی همون کلام آقای خویی در شرح مکاسبشون. منتها تا آخرم، تا این اواخرم به کلام آقای خویی ملتزم بودیم که مکلف به اداء چی؟ قیمته. بعد این نقض به ذهنم آمد وقتی به ارتکاز عرفی و عقلایی خودم مراجعه کردم، دیدم او حق المطالبه داره. یعنی شخص مالک میتونه بگه من اصلا پول نمیخوام، یه گوسفند به من بده. نه آقای زمم، آقای خویی در شرح عروه شخصی بود، در شرح مکاسب مثلی شد. تابع مکاسب هستیم به لحاظ ذمه، به لحاظ عهده اختلاف پیدا کردیم. گفتیم که نه این نیستش، پس من مکلف به اداء قیمت نیستم. اگر شما این نقض رو قبول نکنید، همون فرمایش آقای خویی میشه تمام، بگید نه این حق مطالبه گوسفند نداره. بله، ارتک تبادر در باب اون مفهومی است که از یک لفظ وقتی شنیدن به ذهن میاد. ارتکاز اون چی که در سوق ذهن ما به عنوان یک انسان عرفی و یک انسان عقلایی رجوع میکنیم، ببینیم که از ذهنیت خودمون میخوایم ببینیم این حق رو میبینه ما یا نمیبینه. وقتی گفتیم این حق رو میبینیم، معناش اینه که ارتکاز ما بر اینه، از خودمون سوال میکنیم، میگیم جناب مثلا با احترام که برخورد نکنید، نظر شما چیه؟ این حق هست؟ اگر گفت هست، میگیم این امر ارتکازیست برای ما، مرتکز در ذهن ما هست. وقتی این قبول بکنیم، وقت فرمایش آقای خویی دیگه درست نیست. پس تمام اینجا ما هیچ ادله و برهانی نداریم، تمام این مطلب اینه که شما باید به ارتکاز خودتون رجوع کنید، ببینید به نظر شما این حق برای مالک هست یا نیست. اگر گفتین هست، این حق کلام آقای خویی میشه ناتمام. اگر گفتین نه این حق نیست، میگه من گوسفند به تو نمیدم، فقط پولش رو بهت میدم. اگر اینطور گفتین، معلومه حق با آقای خوییه. چی در عهدش آمده؟ اداء قیمت. خب ما که ارتکاز شخصی من اینه که نه این حق رو داره، بگه فقط عبایی که از من طرف کردی عبا به من بده، فقط گوسفند به من بده، فقط گوشت بده، گوشت و عبا و عبای دوخته شده. و گوسفند در نزد فقها ها اینا از چی هستن؟ از قیمیات هستن. خب حالا پس چی من مکلف به چی هستم؟ در جلسه قبل اشاره کردم به خاطر یک نکته، گفتیم ما در اینجا وجوبی نداریم، اونی که داریم حرمته. این فقط در تمایز بین حرمت و وجوب بود، اما بحث تو بحث اثری نداره. حالا چه تکلیف ما تحریمی باشه، چه تکلیف ما وجوبی باشه، بالاخره باید ببینیم ما مکلفون به ما چیه. به نظر میرسه که ما تکلیف ما عبارت از افراغ ذمه است، یعنی عند المطالبه، اگر او مطالبه کرد، یعنی که یعنی مالک، بر ما حرام است عدم الافراغ، یا بگید بر ما واجب است افراغ ما فی ذمه. نتیجه یکی فرق نمی کنه. حالا برای این که چون بحث وجوبم میگیم، از این تعبیر استفاده میکنیم که با ذهن معنوستره. بر ما واجب است که افراغ ذمه بکنیم. خب حالا بریم سراغ افراغ ذمه. این افراغ ذمه حقیقتش به چی محقق میشه؟ دقت کنید، ما فی ذمه، همونطور که فقها گفتن، ما فی ذمه یک امر کلی است، یعنی شخصی نیست. همون گونه که فلاسفه فرمودن و با ارتکازات و عرفی هم جور در میاد، دائما تشخص یک موجود به وجود چیشه؟ به وجودشه. تشخص یک موجود به وجودشه. این گوسفند خارجی، این فرش خارجی موجودیست متشخص، اما اون گوسفند در ذمه من تشخص نداره. این طور نیستش که یه تشخصی داشته باشه نسبت به سایر گوسفندها، بلکه اون مافزمه من در واقع کلی است، بلکه در خارج اون کلی چیه؟ مصادیق و افراد عدیده ای داره. نگفتیم که هر گوسفندی، یعنی کلی کلن در خارج افرادی داره. دقت کردیم در خارج افرادی داره، نه اینکه همه برنج ها یا همه گوسفند ها افرادشن، افراد داره. نه، ماهیت به ذمه نمیاد. یک گوسفندی با این مشخصات، یک عبایی با این مشخصات، یک فرشی با این مشخصات به ذمه میاد. مراد من چی؟ وجود که میگیم، به وجود خدمت شما عرض کنم خارجیست. ما سه تا وجود داریم: وجود ذهنی، وجود عینی، وجود خارجی. این وجود خارجی جامع بین وجود عینی و ذهنیه. تشخص همیشه به وجود خارجی است، نه به وجود عینی. آره، دقت کنید، این که میگیم در ذهن موجود بشه، یعنی این که میگیم در ذهن موجود بشه، مثلا برای مثال وقتی شما یه اسبی رو تخیل میکنید، اون اسب موجود است در ذهن شما، اما اون گوسفندی که ملک مالک است در ذمه من نظیر اون نیست، فقط فرضه. نه خب معلومه اون گوسفند رو شما تخیل نمی کنید. مثلا یه گوسفندی مثل اون گوسفند تخیل کنید، این مالک او باشه. اگه مالک او باشه، خب من تو ذهنم سرش جدا میکنم از تنش. اون میتونه اعتراض کنه گوسفند من رو سرش جدا نکن. آره خب فرضی اصلا به اون معنا این نیست. یعنی اون گوسفندی که من الان تخیل نمی کنم، از این گوسفندی که مال زید بوده، او ذمه نیست اصلا. معنی ذمه نیست، معنیش این نیست که این مالک اون گوسفند متخیل تو ذهن منه. یه فقط فرضیه. چی؟ به اونی که اعتبار شده، به اونی که فرض شده. مثلا من میگم که من فرض میکنم که خداوند عالم در این اتاق هست، موجود است داخل این اتاق. خب حالا از اون سوال میکنم، این خداوند مفروض رو میشه دید یا نه؟ درست سوال بی معنا نیست. میگه ما فرض میکنیم وجود حق تعالی رو در داخل این اتاق. البته خداوند چیه؟ محال است برش مکان. مثال فرضیه. فرض میکنیم موجود در این اتاق.
به نظر شما این خداوند مفروض رو میشه دید یا نه؟ میشه لمسش کرد یا نه؟ اینطوریه. این ذمه از قبیل تخیل نیست که وجود، آره اینا رو خوب دقت کنید، وجود ذهنی داریم، وجود خارعینی داریم و وجود خارجی. و اگر بخوایم دقیق تر بگیم، باید بگیم وجود مافز ذهن داریم، وجود عینی داریم و وجود خارجی. جامعه بین وجود عینی و وجود مافز ذهن. شاید به مناسبت های تفاوت فرق بین وجود ذهنی و وجود مافز ذهن عرض کرده باشم، خیلی با هم فرق دارم. پس بنابراین دقت کنیم، این گوسفند در ذمه وجود عینی نداره، وجود مافز ذهن هم نداره. وقتی که وجود عینی نداشت، وجود مافز ذهنم نداشت، وجود خارجی هم نداره، فقط وجود فرضی داره. وجود مافز ذمه نظیر وجود شریک الباریه. وجود شریک الباری وجودیست عینی یا وجودیست مافز ذهن؟ هیچ کدام. وجودیست وهمی. مافز ذمه وجود وهمی فرضیه. تارتن فرض کردیم، تارتن فرض نکردیم، در این حال وجودیست وهمی، امرست مومنی. بله؟ بله، با هم فرق دارن، خیلی فرق دارن. گاهی وقتا خارجی به معنی عینی میاد، اما گاهی وقتا خارجی به معنی عینی نیست، جامع بین وجود عینی و وجود مافز ذهنه. بله، در مالکیت مافز ذهنه مالکیت هست. بله، اصلا معنا نداره وجود ذهنی. وجود ذهنی که اصلا معنا نداره، وجود مافز ذهن هم معنا نداره اصلا. هیچ، خب معلومه اون گوسفندی که منم تو تخیل کردم اصلا معنا نداره که اون مالک این گوسفنده است. این که خنده دار میشه که تا وقتی من گوسفند تا خب تا محوش میکنم چیه؟ از بین میره. نه، ما هم میگم خب همش با هم دست به دست هم میده که اون گوسفند متخیل رو که این مالک نیست. پس عنایت بکنید، دقت بکنید. افراغ ذمه گفتیم مافز ذمه یک امر فرضی و کلیه. خب این مافز ذمه ما عنایت بشه یا مثلیه یا قیمیه. مثلی مثل چی؟ مثل فرض کنیم 3 متر از این پارچه که در بازار چیه؟ سر این پارچه میبسن، اینه یه مارک مشخصیست که تولید که میشه، شاید مثلا چند کیلومتر از این پارچه، هزاران متر از این پارچه تولید میشه، توپ میشه، تو بازار موجوده. این پارچه، این پارچهش ندوختش میشه مثلی. اما فرض کنید که من همین پارچه تبدیلش کردم به قبا، این قبا میشه چی؟ قیمی. خب ببینیم وقتی که گفتیم افراغ ذمه، معناش اینه که فردی از افراد مافز ذمه رو به او تحویل بدیم. فردی از افراد مافز ذمه رو به او تحویل بدیم، این از معنی افراغ ذمه است. این افراغ مافز ذمه ادامه داره بحثش، منتها اینجا برای این که بخش قیمی رو بگم اونم بگم، بعد انشاءالله باز دوباره به افراغ ذمه برمیگردم. پس افراغ مافز ذمه ادا یک فرده. در مثلیات فردش کدوم چیه؟ یک فرد بیشتر نداره و اون مثل. مثل 3 متر از این پارچه. دقت کردید؟ من یک اسکناس 1000 تومانی را از شما چیه؟ طرف کردم. گفته شده که این 1000 تومن از مثلیات، 1000 تومن باید به شما بدم، حالا یا 1000 یا 2500 و امثال این. ما در قیمیات فردش چیه؟ گفتیم فردش جامعه بین قیمت و مثل اون گوسفند در قیمته. یعنی مثلا در مثال ما که گوسفند 3 دینار بود، فردش چیه؟ هم 3 دینار فردشه و هم گوسفند 3 دیناری فردشه. بله با ارتکازی. آره هم گوسفند فردشه و هم چی؟ سه دینار فردشه. هر دو فردشه. هر دو فرد اون محافظ من. هم سه دینار و هم گوسفند سه دیناری. منتها این که میگیم گوسفند سه دیناری، پاره از مشخصات باید رعایت بشه. مثلا اگر اون گوسفندی که ما تلف کردیم مال لرستان بود، فردش میشه چی؟ یک گوسفند لرستانی به اصطلاح سه دیناری، نه یک گوسفند خراسانی سه دیناری، نه یک گوسفند این. این میشه فردش. خب این میشه فرد این. سوال اینه که در اینجا که فرد جامع بین این دوتا هست، بین قیمت و یک گوسفند سه دیناری، جامع یکی هم فردشن هم نه، اینا فردشن. مثلا شما وقتی این سمت پارچه رو تلف کرد کسی، ما توی قم 1000 تا از این سمت را هست، همش با هم هر کدومش فرده، اما در مقام ادا یکی رو باید بدیم به کی؟ به مالک. نه همه رو باید بریم بدیم به مالک. این باید یک، یا یک دینار رو بده، سه دینار رو بده، یا باید گوسفند سه دیناری رو بده. تعیین به ید کیه؟ تعیین به ید کیه؟ آیا تعیین به ید قاصبه یا تعیین به ید مالکه؟ کی معین میکنه که این سه دینار رو بده یا گوسفند سه دیناری بده؟ ما در فقه خیلی زیاد مواردی داریم که تعیین قاطع به ید بایه، قاطع به تعیین به ید مشتریه، قاطع تعیین به ید اینه، قاطع تعیین به ید اونه. تو فقه امثله زیادی رو داره. سوال اینه که در ما نحن فی سه دینار فرد چیه؟ اون محافظ ذمه است. این گوسفند سه دیناری هم چیه؟ فرد محافظ ذمه است. تعیینش به ید کیه؟ به ید آیا مالک یا به ید ضامن و قاصبه. ماها معتقدیم که به ید کیه؟ بر اساس ارتکاز، آن دلیل روایت نداریم، بر اساس ارتکاز تعیین به ید کیه؟ مالکه. اینجا میخورده به نفع شما که بالاخره راضیش کرد. حالا 100% راضی نشه، فل جمله راضیش میشه کرد. بالاخره این محبت اثر میذاره آدم رو افکارش. این طرف اون طرف میره، کلمه انحراف رو نگیریم، این طرف اون طرف میره. اصلا ببینید شما میرید مثلا در مغازه دکاندار، میگید آقا یک قوطی، مثلا یک بطری روغن بده، این هم پولش میگیره. تعیین به ید کیه؟ اینجا تعیین به ید مشتریه. مشتری مثلا این که میده میگه نه اون یکی بده، همه مثل همه. یعنی مثلا یه روغن خاصی رو خریدید، اما 10 تا از اون روغن داره، شما نمیتونید به شما بگه نه همین که هم به شما میدم باید ببرید. اما در کلی در معین گفتن تعیین به ید کیه؟ به ید بایعه. این به حسب موارد فرق میکنه. همین اجناس دقت میکنید، همین اجناس گاهی وقتی یه قرضی است برای فروشنده، قرضی داره که مربوط به فروشنده است، مثلا میخواد این جنس رو باید اول رد کنه، تعیین میشه به ید اون. گاهی وقتا نه، به تعیین به ید شماست. مثلا میرین شیر میخرید، خب شیر که میخرید شیر تولید دیروز داره یه شیر تولید امروزه. اینجا قرینه است که به ید شماست، میگی نه من شیر تولید امروزه میخوام، با اینکه هر دوش وقت داره ها، یکی مثلا یک روز فقط عقب جلوه. این نه، این مثلا اینجا به ید کیه؟ هر موارد فرق میکنه ارتکازات. ماها معتقدیم که در اینجا تعیین به ید کی هستش؟ تعیین به ید مالکه. مالکه که میگه خب به من دینار بده. اگه گفت دینار بده، اون نمیگه، نمیتونه بگه بیا این گوسفند رو بگیر قیمتش 3 دینار که چی 14 دینار هم قیمتشه. میگه نه من گوسفند 14 دیناری نمیخوام، من 3 دینار رو میخوام. یا اینکه میگه نه تو این گوسفند بده، این گوسفند ولو قیمتش یک دیناره. اون نمیتونه بگه نه بیا تو باید 3 دینار رو بگیری. تعیین به ید مالک نه به ید قاصر. هنوز بحث افراغ ذمه تموم نشده ولی کلامه تتمتون. الحمدلله رب العالمین.